ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در مسئله 38 بود، لا تجوز و اجارت الارض به زرع الهنتت و شعیر ول ولا لما یحصل منها مطلقا به مقدار معین من حاصلها. بس در این مسئله بود که آیا می شود اجاره مال و اجاره زمین را از محصول خودش تعیین کرد، نه به صورت مزارعه بلکه به صورت اجاره، به طور مقطوع بگه در مقابل اجاره یک تن گندم قرار دادی. گفتیم این مسئله مشهور و معروف این است که جایز نیست و روایات این باب هم که عمده دلیل این باب بود ذکر کرد. حالا بحث در این است که این روایات که متعارض بود اینها چه رقمی جمع بندی بشود. خب در میان این روایات اساس در واقع طایفه ثانیه است. چهار طایفه بود، اساس همون طایفه ثانیه است. در طایفه دوم می گفت من طعامه ها نمیشه مال اجاره رو من طعامه ها قرار بدیم. می فرمود این جایز نیست. این اساس و پایه است، بقیه رو میتوان برگردون به همین اساس و به همین. مثلا طایفه اولا به طور مطلق میگفت نمیشود بلهنت شیر و امثال ذالک جایز نیست. بگیم اونهایی که میگه بلهنت و شیر جایز نیست، یعنی هنتو و شعیری که از طعام خودش بوده باشه و قرائنی هم در روایات برای این مسئله بود که ازش استفاده می شد به اینکه مراد هنتو و شعیر خودشه و الا اگر از جای دیگر هنتو و شعیر باشد اونا مانعی نداره. بنابراین اطلاقات روایات طایفه اولا را تقیید میکنیم یا حمل میکنیم بر طایفه ثانیه و میگیم منظور و مقصود این است که به گندم و شعیر و محصول خود اون زمین بعد اجاره کنن. خب این راجع به این دو طایفه. و اما طایفه سوم که مطلقا میگفت جنس با جنس رو نمیشه، جنس با جنس رو نمیشود اجاره داد. مثلا این روایت بود، روایت 3 و 11 باب 16 بود، روایت حلبی بود میگفت لا تستجر الارض بالهنته ثم تزرع الهنته، لا تزرع الارض بالهنته ثم تزرعها هنته. این معنا رو کسی قائل به حرمت نشده که ما بگیم زراعت کردن اجاره به هنته میده و الان زراعت هنته میکنه. هنته بودن این مثلا چون مشابهه مال اجاره با محصول این جایز. این معنا خب کسی قائل نشده به این معنا، و اگر هم باشه بسیار شازه و ناچار باشه که از دو کار کن، یا بگیم این معرضون انهاست که لا یجوزو علی اجارتو بلهنته سمت از راهنته،
یا مون از اونن هاش یا اینم حملش کنیم برای همون بگیم اینم یهود به طایفه سالیه، یعنی من هنتت ها سمت از را هنته و من هنتت ها میخواهی بدی. پس این دو روایت که جنس به جنس رو داره اشکال میکنه، این حتما یا باید بگیم مرزونن هاست و یا حملش کنیم برای همون طایفه دوم. منظور این از چیزی را به محصول خودش اجاره دادن مرزوه. توجه فرمود مسلم هر جمعی یه خلاف ظاهری مرتکب میشیم درش. از کردم هر جمعی خلاف ظاهر داره، صحبت ظاهر از هره، صحبت این از طایفه دوم در دلالتش از هره معمولون به هم هست. این طایفه سوم هم مرزونن هاست به ظاهرش به خود عمل کنی و هم ظهورش اونقدر قوی نیست که طایفه دوم ظهور داره. هم از نظر ظاهر از هر اگر بخواهی این حساب بکنید درسته، و هم از نظر مرزونن ها معمولون به ها بودن اون حساب هم درسته. پس طایفه سوم چیزی نیست که ما بتوانیم هماهنگی بهش بکنیم، یا هم بر کراهت بکنیم. و کراهتش هم چه وجهی داشته باشه نمیدونیم، چه وجهی شبه رباست، ربایی نیست اینجا. زمین اجاره میدیم به هنته، بعد هنته میکاریم، زحمت میکشیم، این چه رباییه؟ بگیم چون بوگ ربا میدهد شباهتی به ربا دارد، مثلا فرض کنید کراهت دارد، بعد هم بر کراهت هم میشه. اما خب حالا نکتش چیه؟ بگیم تعبد محض و خالص. و اما باقی میماند طایفه چهارم که میگه جائزه، روایات مجوزه. این ها رو چکار
اون مسئله 3 و 4 باب 21 اجاره که مال دسته چهارمه، این چجوری به مسئله ما رفت پیدا میکنه؟
مال دسته چهارم اونا الان عرض میکنیم دیگه، الان میخوام بحثش کنیم دیگه. بله. و اما طایفه چهارم که دلالت بر جواز داره مثل 3 و 4 باب 21 البته اجاره، این طوری میفرمون روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی که سندش هم معلوم نیست اعتباری داشته باشد. حالا روایت این طوری میفرمود که سال تو ون رجل استعجر من السلطان من عرض الخراج به دراهم و مسمات او به طعام مسما. فرمود اینش عیبی نداره، حالا بعد راجع به این که به دیگری میخواد واگذار بکنه، به دست دوم واگذار کنه، احکام اونو میگم که قبلا بحثشو داشتیم. ولی مفروض گرفته به این که در آهم مسمات یا تعام مسمات عیب نداره، این اجازه میده. حالا این روایت که اجازه میدهد، بیایم اول جمع دلالیش کنیم با روایات طایفه ثانیه که میگم ممنون. آیا نمیشه این روایت حملش کرد تا عام مسمای فی ذمه؟ خلاف ظاهره تا عام مسما لا من محصول لعب، تا عام مسما فی ذمه که ایب نداره. اگر این روایت بروح چارم حملش کنید بر تا عام مسمای فی ذمه لامن محصول العرض، دیگه هیچ تعارضی با گروه دوم نخواهد داشت.
چیزی میگه ما یا پول میدهیم یا مثلا یه تون گندم میدهیم،
یه تون گندم در ذمه، نه یه تون گندم از محصول زمین. خیلی خوب، ما دنبال این هستیم که از محصول زمین اشکال داره، اگر از ذمه باشه چش کن سایتی که به همین هم استدلال میکنی، ولی اینکه از ذمه باشه اب نداره. بنابراین این روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی که اجازه میدهد اجاره بکنن و مال اجاره تعام مسمى بشه، این معارضه با بحث ما نداره، این مطلقه. طعام مسما میگه، نمیگه مسمای من محصول لب، مقیدش میکنیم به طعام مسمای فز من از جای دیگر از محصول زمین نباشه. این که خیلی آسانه، و اگر خیلی هم شما اصرار داشته باشی ظاهر از هر کدامی ظاهر از هره. اون روایاتی که نهی میکرد ظاهر بود در محصول زمین خیلی قوی تر بود از هر معلدم بود، تعلیلم داشت. اون روایات روایاتی است که مقدم میشود بر این مسئله. و تازه اگر به حساب اعراض هم حساب کنی، این روایت گروه چهارم مورد از اون انها هست، کسی فتوا نداده که مجاز بوده باشه جز مرحوم محقق در نافه. میگن از علامه هم دیدم نقل میکنن، علامه در مختلف و تبصره میگن علامه هم موافقت کرده بر جواز، جواز ظاهرن نقل کراهه، ولی خب اینا موافقی ندارن، خودشون هم در کتب دیگه شون نپذیرفتن این مسائلو. فعلاهازا گروه چهارم از چند راه ممنون. اولا اطلاق داره قابل تقیید است بر غیر محصول زمین، حمله بر زمین میشه. ثانیا معرض و ننهاست. ثالثا از نظر سند نمیتوانی، معلوم نیست بتوانی موافقت کنیم با اینها. پس باقی مان طایفه ثانیه اساس اون میشه و مذهب مشهور در اینجا مذهب حقی خواهد بود که لایجوز اینکه انسان چیزی را اجاره بدهد به محصول مقطوع همون زمین، محصول مسمای همون زمین، این کار را نمیتوان کرد. این مجموع جمع‌بندی و طریق جمع بین روایات چارگانه است که بعد توائف چارگانه روایات یه مطلب در بحث امروز چند مطلب داریم؟ یه مطلب دوباره. این مطلب که در اینجا لازم است بهش اشاره کنیم مطلبیست که دیروزم من یه اشاره کردم که به نظر میرسه، دقت کنیم، به نظر میرسه فلسفه این حکم، ما کار فلسفهش نداریم، ولی به نظر میرسه فلسفه این حکم این است که یک معامله دعواخیزی رو از بین ببره، و اینکه این معامله دائما مرکز دعواست. بنده بیان چیزی رو اجاره بدم از محصول همون زمین، گاهی محصول میاره، گاهی نمیاره، گاهی کم میاره، گاهی زیاد میاره، دائما دعوا. تو اگر میخوای اجاره بدی، اجاره با پول بده، اجاره با پول بده. چه اشکال دارن که شما اجاره با پول رو بدهی؟ یا به طعام هم اگر هست، طعام فی الذمه بوده باشد، نه از محصول زمین که دعوای توش بده. شما هرچی میخوای بکار، سر من گندم به من بده، هرچی میخوای بکار، من کار ندارم، بودی نداره. نکته مسئله این بود، این بوده باشه. و اما این قلت تو روایات این تعلیلی که داره، این تعلیل آیا بوی کراهت نمیده؟ تعلیلی که در حدیث دوی باب 16 بود، دوی باب 16 از ابواب مزارعه، سه باب 16، نه آقا دوی بابشونزه، شما فرمیده
سه،
دوی بابشونزه. من هم از کردم اشتباه کنم. عن ابی وسیر، روایت ابو وسیره، عن ابی عبدالله علیه السلام، تو نوشتم که من دو نوشتم، بله، عن ابی وسیر، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تواجر الارض بالهنت ولا بالشعير ولا بالتعم ولا بالارضاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضه، لان الذهب والفضه مضمون وهذا ليس بمضمون. با خب این تعلیلی که در این روایت وارد شده، این تعلیل چه میگوید؟ میگه اون مضمون اون غیر مضمونه، تفاوتش این از ذهب و فضه مضمونه، اما هندو و شعیر و اربعا و نطاف و امثال زاده که مضمون نیست. منظور از مضمون و غیر مضمون چیه؟ اول بهش کافی این مضمونه اون غیر مضمون، یعنی این در محل خطره، ممکنه هنته گیرش نیاد، شعیر نیاوره، تم نیاوره، اربعا آب زیادی نداشته باشه، نطاف آب زیادی نداشته باشه، بناهن علازاله که مضمون نیست، اما ذهب و فضه مضمونه. یعنی مسلم پولی هست که باید بده، فضمه باید بده، فضمه باید بده. وقت بگه مضمون و غیر مضمون بودن چه دخالتی در معامله بود؟ فازا یهمل علی الکراهه لان هازا و مضمون و هازا و غیر مضمون. مگر ما در معاملات یکی از قیود و شرایط این داریم که مضمون بوده باشه مال و اجاره؟ اون چکار داره مال و اجاره مضمون باشه؟ هازا مضمون و هازا و غیر مضمون، اصلا این تعلیل یعنی چه؟ این تعلیل کجاش بود من درش استفاده میشه؟ یکی از شرایطی که مضمون باشه که گفته ترجمه دارید فعلا هزارگاهی استشم به این که این روایت رو حمله بر کراهت کنیم، تعلیلم حمله بر کراهت میشه چون مضمون و مضمون نبودن از شرایط صحت معاملات نیست، یه چیزیست که به این کراهت اشبه. ولی انصاف این است، قلنا جواب این قلت میگیم که ظاهر این است که این آزاد مضمون و آزاد نیست مضمون، اشاره به همون نکته ای که گفتیم، همون جهل و همون دعواخیز بودن و همون سر و صدا داشتن و ایناست. این غیر مضمونه، هر روزی ممکن است یک کم و زیادی درش بشه، اگر کم و زیادی درش شد دعواخیز بشه، اما اون مضمونه کم نه، یه نوع قراره، شبیه قرار. شاره چطور به قرار معاملات رو جلو گیر کرده؟ چرا؟ چون دعواخیزه. این هم یه نوع قراری هست که من بیام بگم از گندم همین زمین شما یک تن به من آن، شاید نیاواد اصلا یه تن، شاید همین یه تن بود، شاید یه ذره زیادتر بود، فردا دعوا نمیشه بین این موجد مستجر، بلند میشن مستجرهای زمین و اینهایی که مستجرن بیلها رو میذارن روی دوششون و اطراف خانه موجد رو میگیرن و تا این چه اجاره به ما دادی؟ یا اصلا نیاورده اینقدر گندو منشه هزار بگیم فقط
باشه این زمین این گندو نیاره بازم ممکنه.
حالا میرسیم زمین برا، الان میرسیم و همین هم صحبت میکنیم شقه دومه دیگه، شقه سومه، حالا ما همه شقه اول داریم صحبت میکنیم، مسئله دوم سوم میرسیم انشاءالله. خب این هم راجع به این تعلیلی که در این روایت، ولی خب روایت هم سندش خوبه، روایت دوی باب 16 از نظر سند هم ظاهرن معتبره و لذا رو تعلیلش انسان میتونه حساب بکنه در. و اما نکته دیگر سوم، نکته سومی که در اینجا امروز باید بدانیم این است، این تعبیر لا خیرفی که در روایت 9-5 آمد، لا خیر، این دلیل بر کراهت نیست. شاید علامه محقق فتوا به کراهت دادن در بعض کتبشون از این لا خیرفیه ها، از این لا خیرفیه ها روایت 9-16 و 5-16 هر دوش میگه لا خیر، لا خیرفیه هم میگن بوی کراهت، و شاید این آقایون هم که قالب کراهت شدن این لا خیرفیه ها رو یه خوده ای تو ذهنشون زده است. در جا دارید البته لا خیرفی در بد و نظر بوی کراهت میده. ولی ازا دارد هم بین ظاهر از هر روایات حرمت ظاهر تر یه این روایت کدام ظاهر تر؟ انصافاً روایات حرمت ظاهر تر، مخصوصاً اون روایت یتیم که خیلی بلاج قدر میگه مال یتیم رو نگیر. اگر این کراهت بود و سهم یتیم چرا نگیر؟ این میشه باطله که میفرماد سهم یتیم هم نگیر. اگر معامله ای کردن روی زمین و از تعام خودش مال الاجاره رو قرار دادن فرمود نگیر. یتیم که دیگه مکروه و مستحب ما نمیدیم در بارش عمل کنیم، ولی باید رعایت قبطه یتیم کنیم. پس اون روایت که میگه حق یتیم از این زمین نگیر دلیل بر حرمته. کنار شراب خوردن انداخته بودش، دیروز خوندیم، کنار شراب سازی انداخته بودش، معلوم میشه این در ردیف شراب بوده. همونطور که شراب ممنوع بوده یا دادن نمیدونم خرما و انگور به شراب سازی ممنوع بوده، همونطور اجاره دادن زمین و به محصول خودش ممنوع بوده. تو ذهن راوی بود، دیروز خوندیم روایت شو. بعدم فرمود سهم یتیم رو نگی از یه چیز نگیر، آقا این معامله خرابه دیگه. پس اون روایت و روایات گروه دو که نحل میکرد بعضیش هم معلل بود، انصاف این است که اونا از هر از لاخیرفی، اگر لاخیرفی بویی به دست کراهت دارن ام بین از ظاهر و از هر روایات من مقدمه.
هم نزدیکتر هم در برای گروه دوم، وقت گروه دوم خودش ظاهر نیست در برمن به کراحت میده، وقتی این روایت که ازشون فرمولی گروه دوم همین داخل دید.
نه اون گروه سوم است.
دوم هست؟
بله اون دوم، بعضی از روایت دومه. بله ولی خب بعضی ها خواستن لاخیرفی و ازش کراحت استفاده. میدونم، میگم روای اونا رو بذارید کنار این لاخیرفی ها، کدومش از هره؟ اون که نهی میکنه میگه لایجوز و میگه ای مال یتیم هم بود نگیر، با لاخیرفی بذارید کنار هم، اون اشد و زورن است در حرمت یا این اشد و زورن در کراهته؟
بس باید به طور اهم بگیم که یعنی چه از طعام خودش باشه چه نباشه.
نه اون که تمام شد، اون اطلاع تغییر کرد، یه بس میگرید
همدوش
کرده برای دو بست. یکی از نظر تعام خودش و تعام دیگری، اونو تغییر کردیم گفتیم تعام خودش. حالا بحث در کراهت و حرمته که بعضی از روایات بوی کراهت میده، بعضی از روایات ظاهر حرمته. کدام ظاهر از هره؟ اینو بفرمایید. اون یه تغییر جداگانه بود، یه بحث دیگره. اون از نظر اطلاع و تغییر بود، از نظر کراهت و حرمته. انصاف این است که این روایات حرمت از هر است در اثبات مطلب. اینم یک مطلب. نکته چهارم آخر نکته است که در این بحث بگیم، این بحث رو تمامش کنیم، یعنی مسئله اول رو تمامش کنیم، این است که در روایات 11-16 تعلیل دیگه بود. اینو چیکارش کنیم؟ روایت 11-16 تعلیلش میخونم. انا بی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما سئلا من علت من اجلها، من علت التی من اجلها لا یجوز ان تواجر الارض به طعام و تواجرها به ذهب و الفضه، قال العند في ذلك ان الذي يخرج منها هنته وشعير ولا يجوز اجاره هنته بهنته ولا شعير بشعير. این چی میگه؟ میگه علت این است که زمین ازش هنته در میاد، هنته رو به هنته نمیشه اجاره، زمین ازش شعیر در میاد، شعیر رو به شعیر نمیشه. غیر از اون مضمون و غیر مضمون، حد اینه که در دوی 16 بود میگو هاگا مزمون و هاگا غیر مزمون، این مختور است اون غیر مختور، این قراره اون نیست. اما این میگه علت دیگری داره، یه علت این است که شعیر و به شعیر انتربنده نمیشه اجاره دار، ربا میخواد بفرماید امام. یه علت دیگری است غیر از اون علتی که تو حال داشت. اگر کسی میخواد مطابق این علت عمل کنه، وقت نتیجهش این میشود که جنس به جنس به خاطر مثلا شبه ربا بودن اشکال داره، مثلا یه هم چیزی. ولی مهم این است که این روایت سندش مرسل است، ان غیر واحده که از کدام میرسیم به جایی که احتیاج داریم به سند. این مضمون در یه روایتی است که سندش مرسل است، اما اون تعلیل روایت معتبری بود، روایت ابو بصیر 2:16 روایت معتبری بود، اما 11:16 روایت مرسله است. فعلا حاضر بگیم این ضعف سند داره به ارسال و اون قوت سند داره علت واقعی مضمون و غیر مضمونه، علت واقعی هنت به هنت شعیر به شعیر نیست. خوبه این تو؟ و یا این که اینم حملش کنیم بر اون تعلیل، بگیم هنت به هنت بعد اونا هرچی اونجا گفتیم اونجا هم بگیم دیگه. سه تا روایت، دو تا بود میشه سه تا روایت، ها محکم میشه، یه روایت مرسله هم یاد پشمندش میشه به اندازه یه روایت مرسله محکم میشه. ولی خب این کسی که عمل نکرد اینا مرزونن ها، کسی به روایت عمل نکرد، هنته به هنته شهیر به شهیر نه از این باقی. مسئله مضمون و غیر مضمون بودن این از این نظر خواهد ممنون.
اشکال نداره
میدونم وقت نتیجه اینجا ظاهر میشه که اگر تعامی در ذمه هنته در ذمه بگیرد و زمین رو هنته بکاره، آیا حرام یا حرام نی؟ میدونم ما داریم بحث در همین میکنیم، این الان مسئله سوم میرسیم همین در سر داریم که اگر تعامی در ذمه بوده باشد این تعلیل میگه لایجوز، میرسیم عرض میکنیم از همین تعلیل میخوام لایجوز استاد کنیم لعند انتبه انت لایجوز. اما اگر تعلیل قبلی باشه میگه از تعامی خودش نمیشه چون مضمون نیست، اما تعامی دیگری در ذمه بوده باشه چه اشکالی؟ صحبت این است آیا میشه این تعلیل حملش کنیم بر همون تعلیل قبلی، بگیم منظور از هنته به هنته یعنی هنته به هنته محصول خودش که برگرده غیر مضمون و مضمون خلاصه کنم. این تعلیل ظاهرش غیر اون تعلیل، اون مال محصول خود زمین میکنه، این مطلق حتی در ذمه میکنه، این بوی شباهت به ربا میده، اون قرار میده. دو تر اصرار دارید در این تعلیل، این سند نداره مرسل است تعلیل دو، و اگرم مایل هستید حملش بکنید بر تعلیل اول، بگید اینم که میگه هنته به هنته یعنی هنته از هنته خودش از محصول خودش که برگرده به مضمون و غیر مضمون، این مجموع نکاتی که در این روایات و راه جمع و از هر و ظاهر و سبک و سنگین و نمیدونم سند معتبر و غیر معتبر تلخص من جمعی ذلک، این که حق با مشهور در این مسئله که لایجوز ما این نکر ظاهر روایات گفته جایز نی به محصول خودش بدیم، شاید هم این را چم قراره همون دواخیز بودن. این کار خوبی هم هست واقعش.
چرا ما دست باشه از زمین یک بغلیش میشه این کارو کرد با این تعبیری که
از زمین دیگه هم نمیشه چون اونم مضمون نیست.
زمین از زمین هست، همین خود زمین
چون لعنه هم غیر مضمون، ملاک غیر مضمون بودن، زمین بغلی هم غیر مضمونه، همین اشکاله داره. خب از این مسئله اولا شق اول از مسئله گذشتیم، بریم حالا سراغ اون دو شق دیگر و این بحث ما باید امروز جمعش کنیم. باقی میماند شق دوم مسئله، هازا کلهو در شق اول که از محصول خود زمین. شق دوم این است که کلیه در ذمه است اما شرط میکنه از محصول این زمین بید. میگه آجر تو کرد ها به الارض مثلا به تنن منتعام و اشتر تو علک ان یکون من مثلا محصول ها به الارض. میگه از این زمین باشه، اشتر تو علک. آیا اینم داخل در حرمته یا این داخل در حرمت؟ البته یادتون نره شرط همیشه از قبیل تعدد مطلوبه. ما گفتیم فرق است بین قید و عبارت این است که میگه من این زمین رو به شما اجاره دادم به یک تون در ذمه، ولی شرط میکنم که این ذمه تو از محصول خود زمین میگیرم. موقع خرمن من میام از محصول خود زمین میگیرم. پس اونی که مال و اجاره است یه تون گندم در ذمه است و شرط ضمن العقد این است از این مطلوب. مسئله تعدد مطلوب معنیش اینه مقوم نیست، شما اگر از این محصول ندی خلاف شرط کردی. بندم خیال دارم و خیالم اعمال نکردم از گندم دیگه میدی، ای بنا دارم گندم دیگری هم دادی منتها یه خیال شرطی برای من درست میشه و من هم نخواستم فصل بکنم فصل نکردم، معامله به قوت خودش باقیه. معنی تعدد مطلوب اینه شرط اگر عمل نشود که معامله باطل نمیشه، خیال میاد حد اکثر. حالا این بحثش این است که این داخله در این روایاتی بود که ما داشتیم یا داخل بود. تمام سخن در این است که اطلاقات مسئله سابق اینجا را شامل میشود یا اطلاقات مسئله سابق اینجا را شامل نمیشه. این که میگو محصول من طعامه ها یعنی من طعامه ها قید باشه یا شرط هم میگیره.
اما اینجا ممکنه بگیم از قبیل قید میشه، ولی اینکه اگر زمین گندم نداره که اصلا نمیتونه به شرط شمار بکنه پس قید شده
نه شرطه. میگه ده من گندم در زمه اگر گندم کاشی از گندم میگه
اگر
هیچ از ذمه بده دیگه، ما مال و اجارمون در ذمه است. چرا نمیتونه؟ من میگم اگر کاشتی گندو نکاشتی که چی؟ نه یابو در ذمه میده آقا دیگه، من مال و اجارم تو ذمه شماست، مال و اجار تو ذمه، اگر آورد بده نه یابودم که هیچ از جای دیگه بده. حالا ببینیم اول ببینیم اطلاقات شامل میشه یا نمیشه. این اطلاقاتی که میگم لا یجوز صورت قیدی میگم یا صورت شرطی را هم شامل میشه. همین تابع این است که ما اطلاق بفهمیم. ظاهر روایات که تقیده میگفت لعنه هازا مضمون و هازا غیر مضمون، تعلیل می نمیگفت اگر در ذمه باشه مضمونه یا غیر مضمونه؟ مضمونه دیگه، وقتی ذمه شد شرط رو نتونستی عمل کنی خب نه، ولی باز مضمونه در ذمه هست، از جای دیگه باید بده. تعلیل به انهازا مضمون و غیر مضمون که در روایتی است که ظاهرن روایت معتبر است وارد شده خود شاهده است برای این که صورت دوم حلال جایز. چرا؟ چون در صورت دوم مضمونه، صورت دوم صورتیست که باید از جای دیگه بدیم. نه توس به این شد عمل کنه، از جای دیگه میده، چه اشکال داره؟ عجبه. بله خب بعضی از اطلاقات بله
حتی اگه در زمینش رو باشه و از زمین داد با صورت اول چند وقت نداشت،
تفاوتش تعدد مطلوب. اونجا اگر از این زمین نمیداد باطل بود، صورت اول باید از این زمین بده، اگر از این زمین هاش گندم دیگه بده باطله، اما صورت دوم اگر گندم دیگه بده باطل نیست، خلاف شرط کرده، خیال توجه داری؟ صورت اول وحدت من بود، نفرمون
ضمنت شرط میکنه که از این زمین بر ضمنت هستیم،
بله ولی تخلف شرط
همینجا درسته،
تخلف شرط موجب بطلان معامله نمیشه. اولی یه مطلوب باید از این زمین بده، اگر از این زمین نده باطل، اما صورت دوم اگر از این زمین نده باطل نیست، خلاف شرط خیار میاد،
بله تعدد مطلوب،
اون صورت دوم تعدد مطلوب، صورت اول وحدت مطلوب قیده. روایات صورت اولا رو میگه، وحدت مطلوب رو میگه که قید باشه، یا تعدد میگه که حتی شرط هم بگیره. عرض کردم به قرینه تعلیل هادا مضمون و هادا غیر مضمون ممکن است ما بفهمیم به این که اشکالی نداره، چون در موردی هم که شرط باشه شرط رو نتونست عمل کنه که مالو هم نمیخوره، از جای دیگه باید بگه هادا مضمون، این داخل در مضمونه، در غیر مضمون نیست، به خصوص که این مسئله خلاف قاعده است، اساس مسئله خلاف قاعده است، ما باید به مقدار قدر متیقن عدله بگیریم، کلو عقد جائز اوفو بالعقود، همه این مسائل شامل میشه، جائزه هر معامله، اگه روایت جلو مال نگرفتن ما میگفتیم باطله. نه صورت اول زمینی عجب حرفی شما میزنید، شما بعد از همین حرفا باز میگه ذمه، مگر نقل نکردیم استدلال صاحب جواهر که میگه صورت اول به دلیل عقلی باطله، نه در ذمه است نه در خارجه، در ذمه نیست صورت اول، در خارج هم نیست، ولی زا بالقوه درستش کردیم، گفتیم وجود بالقوه داره، صورت دوم در ذمه است، ادای ذمه رو میگه از اونجا بکن، نه خیلی از زمش نیه، گفته از این زمین، اتفاقا میگه شما گفته از این زمین میده، زمین چیز از چشتر نیمون، گفتی محصول زمین زمین من که نیست،
یا اون وقت این مخالف با اون روایاتی که میگه از خود زمین قرار شده، این شرط میکرده مخالف با اون نیست،
چرا؟
شرط مخالف سنت،
بله روایات که میگوید از خود زمین قرار نده این خلافشه، ولی تعلیل مقدمه بر این هاست، تعلیل هازا مضمون و هازا غیر مضمون میگن ظهور تعلیل همیشه مقدمه، این مصداق مضمونه، مصداق غیر مضمون نیست، این مثل ضرب و فزت، پس لو شککنا، اینو دقت کنیم بس تمام کنیم، لو شککنا به این که روایات شامل میشه یا نمیشه، ما باید چی جاری بکنیم؟ چه اصلی در اینجا جاری کنیم؟
اصلا هم شروع
اگر شک کردیم به اینکه روایات اینجا رو حرام کرده یا نه، باید بریم سراغ اطلاقات عفو بالعقود، میگیم این معامله صحیح، اصل عدم صحت عقد در صورت چیزی که عمومات عفو نگیم، همیشه اصالت الفساد در زمینه ایست که عمومات عفو نگید، اگر عمومات عفو چیزی شامل بشود نوبتی به اصالت الفساد که استصحابه نمیرسه، بنابراین اینجا عفو بالعقود و عمومات المؤمنون عند شروطهم و عفو بالعقود حاکمه، شما باید این روایات رو محکمش کنید، روایات مانعه، اگر روایات مانعه شد شد مشکوک شد قدر متعقدش که صورت اولاست میگیرید و ما بقیهش به عفو میکنیم، و اینکه بسیاری از بزرگان چه در متن تحریر چه در محشین قروه چه مرحوم صاحب جواهر یا دیگران آمدن انتخاب کردن جواز رو در صورت اشتراط ظاهراً علتش این است که این روایات رو وافی به تحریم ندیدن.
اصل در معامله فساد
یعنی استصحاب اقتضای عدم نقل و انتقال ملک میکنه، این معنیش. ولی این استصحاب در جای بهش عمل میشود که عمومات عفو و المؤمنون عند شروطهم شامل نشود. اصل اولیه فساده ولی عفو اصل ثانوی برای ما درست کرده که صحته. بریم سراغ شق سوم مسئله. صورت سوم این است، نه قید نه شرط، تامون فی ذمه. همین، ما این جنس رو خرید و فروش، این ما زمین رو اجاره کردیم به یک تن فی ذمه، تنن من الهند فی ذمه، نه مقیدش میکنیم به این زمین نه شرط میکنیم. آیا این رو میتوانیم بگیم فاسده؟ و اگر بخواهیم ظهور بعضی از روایات رو بگیریم که گفت به تعام نمیشه، مطلقا به تعام نمیشه. اگر بخواهیم به ابتدای ظهور بعضی روایات بگیریم مطلقا به تعام از ذهب و ولف زبان بشه، ولیکن این ظهور بدوی بعضی از روایات محکوم تعلیله، محکوم روایات دیگره که میگه من هندته ها مقید میکنه من محصول ها. پس این که میگه لعنه هذا مضمون و هذا غیر مضمون، شاهد است به اینکه صورت سوم صحیحه. صورت سوم کدامه؟ این است که گندم در ذمه باشه، هیچ قیدی نداره محصول زمین. حالا صحیح فبنان علازالک، صورت سوم برای ما اشکالی ایجاد نمی کنه. تجده. فقط ظهور بدوی بعضی از روایات و بعضی اطلاقات، اما تعلیل جلوشو می گیره و تقیید می کنه. مضافاً به این که گفتیم بعضی از روایات هم دلیل بر جوازه، روایات 3 و 4 باب چند بود؟ 3 و 4 باب 21 از اجاره، 3 و 4 باب 21 اجاره بود که میگو به تعام مسمات جایز، به اجرت مسمات او به تعام مسمات جایز. اون روایت میگو جایز. پس روایت مجوزه داریم که به تعام مسمات جایزه، که ظاهرش صورت سومه، یعنی شق سوم مسئله است. تعلیل هم که داد شد، نتیجه این شد که ما در بحث هایی که در تحریر تا اینجا دارن با ایشون موافقیم. در این مسئله ما عبارت رو بخونیم ببینم آیا جاش گوش و کنارش حرفی هست یا نیست، مسئله رو تمام کنیم، فردا میریم سراغ مسئله 39 انشاءالله که اونم مسئله مهمی است راجع به امانات، امانت بودن این مستجر است که مقدارش هم قبلا داشتیم. مسئله 38، المسئله الثامنه و الثلاثون، لا تجوز اجاره الارض لزرع الهنته و الشعير بل ولا لما يحصل منها مطلقا. هند و شعير خصوصیت نداره، عدس باشه نخود باشه، به مقدار معین من حاصله ها، اجاره به مقدار معین من حاصله ها جایز نیست. این صورت اولا. بل و کذا به مقدار منها فزمه مشترات ادای مما یحصل منها ها. در این شق ایشون تحریم میکنن، ایشون شق اشتراط هم تحریم میکنن، در حالی که خب خیلی ها اجازه دادن از کردن و ما در این شق اشتراط نمیتوانیم موافقت کنیم به دلیلی که عرض کردم. ایشون شق اشتراط رو هم مستاق شق حرام میدانه، ولی خب جمعی از ماشین عروه و بعضی دیگه از فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر اول نهی من میکنه، بعد متمایل میشه به جواز، میگه این نداره، اختیار جواز میکنه. و عرض کردیم ظاهر عدله هم این صورت صورت جواز، پس این مقدار فرق شد. و اما اجارت ها به دند تاو شعر و غیر ما من غیر تقیید ولشترا شق سوم ولشترات به کونه ها منها فل اقرب جواز ها. از سه صورت ایشون یه صورت رو اجازه دادن، ولی عرض کردیم از سه صورت حق این است که دو صورت مجاز باشه، این به عقل قاصر ما. بر صورت مسئله تمام شد، فردا مسئله 39 انشاءالله.